بسم الله الرحمن الرحیم.
احتمال تحریف قرآن مانع استدلال بظاهر قرآن بود و تحریف هم قبلا به عرض رسید. اون معنای از تحریف محل بحث است که نقیصه قرآن را در بر داشته باشد، یعنی احتمال نقیصه مطرح باشد،
وگرنه احتمال زیاده اصلا مطرح نیست، چون کسی احتمال زیاده ندارد که چیزی که در جزء وحی نباشد در قرآن راه یافته باشد و جزء قرآن شده باشد، این گفتن ممکن نیست، زیرا قرآن کریم معجزه است و کلام غیر حق با کلام حق اشتباه نخواهد شد. پس چیزی که جزء قرآن نباشد یقینا به قرآن اضافه نشد. تحریف به معنای زیاده مطرح، احتمالش مطرح نیست. عمده تحریف به معنای نقیصه است و سایر اقسام تحریف معنای تفسیر به رأی یا اختلاف قرائات امثال ذلك، اینها هم از محل بحث بیرون است. اون تحریفی که محل بحث است این است که بعضی طبعا للروایات ضعاف گفتن به این که یک قسمت از قرآن کریم حذف شده است به چند دلیل باطل شد، که قسمت مهمش اون برهان عقلی بود که بحثش در پارسال گذشت، یعنی به دلیل عقلی ثابت شد که قرآن مسئول از تحریف است. و ادله نقلیه یک مقدارش به تواتر برمیگردد که پیش مسلمین به تواتر ثابت شده است که اون چه که فعلا مسلمین در حضور او هستند، یعنی قرآن کریم، این همان است که بر قلب رسول خدا نازل شده است و رسول خدا برای امت مسلمین اسلامی بیان کرد، بدون کم و بدون زیاد. در قرائت تواتر نیست، در قرائت اختلاف است، اما در اصل کلمه و اصل قرآن این به تواتر از رسول خدا ثابت شده است. این قرآن ظنی و صدور نیست، قطعی و صدور است، یعنی متواتر بین المسلمین آن است که همه این قرآن من الاول الی آخر عین آن است که از رسول خدا صادر شده است و عین آن است که نزل به روح الامین علی قلبه، که بر قلب حضرت نازل شد و از لبان مطهر حضرت به مسلمین رسیده است، چیزی نه کم شد و نه زیاد. این دلیل عدم تحریف که دلیل قطعی است، یعنی توازن. بین علما هم در حد شهرت محقق است، چون بعضی از افراد متتبعی که اهل تحقیق نبودند و به تعبیر مرحوم آیه عاشق جواد بلاغی قدس الله نفسه و زکیه در مقدمه تفسیر آلاء الرحمن که ملازم فرمایید، همه ادله قائلین به تحریف را ایشون اونجا بررسی کردند و رد کردند. گفتن مراسیل اینها به مسانید برمیگردد، مسانید اینا هم سندهاش یا ضعیف است یا مجهول است یا واقفیان و امثال ذلك که بعدها روشن خواهد شد. پس مسلم بین محققین از علمای اسلامی هم صیانت قرآن از تحریف است، متواتر بین المسلمین هم همین قرآنی است که از رسول خدا، از لبان رسول خدا شنیده شد، که رسول خدا اونچه که بر قلب مطهرش نازل شده است برای مردم گفت. پس از نقلی هم تردید در اون نیست. یکی از ادله صیانت قرآن از تحریف آیاتی است که دلالت میکند به این که قرآن از گزند تحریف مسئول است. در این بخش از ادله برز سیتی یک شبهه دور مطرح است و اون شبهه این بود که اگر کسی بخواهد به خود آیات قرآن استدلال کند که قرآن کریم مسئول از تحریف است، این شبهه دور است، زیرا در خود همین آیات ما احتمال تحریف می‌بینیم. قرآنی که محتمل و تحریف است نمی‌شود به این کتاب محتمل و تحریف تمسک کرد که این کتاب از تحریف مسئول است. وقتی می‌شود به این کتاب استدلال کرد که ظواهرش از اول تا آخر حجت باشه. وقتی ظواهر قرآن از اول تا آخر حجت است که از تحریف مسئول باشه. ما اگر بخواهیم صیانت قرآن از تحریف را به وسیله خود قرآن مشکوک ثابت کنیم، این دوست این اشکال را بعضی ها جواب دادن، گفتن به اینکه کسانی از حل این اشکال باز میمانند که فقط در بین ثقلین قرآن را گرفته باشند و عترت طاهره رها کرده باشند. اونها که عترت طاهره را هم عدل قرآن میدانند، به کلمات عترت طاهره علیه السلام تمسک میکنند، میتوانند از این اشکال جواب بدهند، بگویند به اینکه روایات معصومین علیه السلام ما را به قرآن کریم ارجاع میدهد و خود معصومین به همین قرآن استدلال میکنند، احتجاج میکنند، شاگردانشون رو به این قرآن ارجاع میدهند، معلوم میشود قرآن حجت است. دیروز بررسید که روح این جواب آن است که قرآن را ما با روایات داریم تثبیت میکنیم، قرآن را با روایات داریم تثبیت میکنیم و این ثقل اکبر را داریم با ثقل اصغر تثبیت میکنیم. اونگاه باید به اون روایات مراجعه کرد، سندشون باید قطعی باشد، دلالتشون نص باشد که به یک امر قطعی تکیه کنیم، در حالی که اعتبار روایات به خود قرآن کریم است. اگر کسی از ما بپرسد روایات معصومین علیه السلام چرا حجت است، میگیم چون رسول خدا فرمود انی تارکم فیکم الثقلین. اگر سوال بکنن چرا سخن رسول خدا حجت است، میگیم چون خدا فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. و چون کلام خدا حجت به ذات است، دیگر جای سوال نیست که سوال بکنن چرا کلام الله حجت است. حجت های بلغیر را باید به حجت به ذات منتهی کرد، وقتی به حجت به ذات رسید بحث تمام شد. پس سند اعتبار قول معصومین قرآن کریم است و اگر بخواهیم اعتبار قرآن را با روایات اثبات کنیم، گذشته از این که دین را به روایت بند کردیم، اون محظور دورم در بین. بعضی ها از این اشکال اینچنین جواب دادن، گفتن به این که تحریف، قائل به تحریف یا ادعا میکند که در یه آیات مخصوصی تحریف راه پیدا کرده و آیات دیگر مصون از تحریف است، که علم تفصیلی به آیات محرفه دارد، این یک. یا میگوید ما علم اجمالی به تحریف داریم نه علم تفصیلی. این علم اجمالی به تحریف را یا مانع از حجیت ظاهر قرآن نمیداند یا مانع از حجیت ظاهر قرآن میداند. این هم دو فرض که با فرض اول میشود سه فرض. فرض اول آن است که مدعی میگوید من علم تفصیلی به موارد تحریف شده دارم. فرض دوم آن است میگوید من علم اجمالی به تحریف قرآن دارم، منتها یا این علم اجمالی را مانع انعقاد ظهور و حجیت ظهور قرآن نمیداند یا نه مانع حجیت ظواهر قرآن میشمارد. این دو فرض با اون فرض اول ست. یا کسی که منکر حجیت ظاهر قرآن است، ادعای علم به تحریف ندارد، نه تفصیلا و نه اجمالا، فقط احتمال تحریف میدهد، احتمال بدوی، نه احتمالی که در کنار علم اجمالی باشد، از اطراف علم اجمالی باشد، احتمال ابتدایی. از این چهار صورت بیرون میاد، یا علم است یا احتمال. علم اگر بود یا تفصیلی است یا اجمالی، علم اجمالی اگر بود یا مانع حجیت ظاهر هست یا نه، جمعا چهار صورت. اگر مدعی علم تفصیلی به موارد تحریف باشد، اون موارد تحریف حجت نیست، اون موارد سالم حجت است. پس اون موارد تحریف شده را نمی شود استدلال کرد ولی می شود به موارد دیگر که مورد علم تفصیلی او نیست بهش استدلال کرد. پس ظواهر قرآن حجت شد فی الجمله، البته نه بر جمله. عرض دوم که علم اجمالی به تحریف قرآن داشته باشند، منتها این علم مانع حجیت ظواهر قرآن نباشد، این پس آسیبی به استدلال به ظواهر قرآن نمی رساند. یک علم اجمالی است که مانع حجیت ظواهر نیست، پس ظواهر حجت است، می شود به ظواهر استدلال. فرد سوم این که علم اجمالی به تحریف هست و هر آیه از آیات قرآن کریم اطراف این علم اجمالی هم طرف این علم اجمالی هم و علم اجمالی به تحریف هم مانع حجیت ظاهر قرآن است. از این فرض سوم جواب میدن، میگوین به این که اون کسی که علم اجمالی به تحریف دارد و این علم اجمالی را مانع حجیت ظاهر میداند، او البته نمیتواند استدلال کند، اما کسی که علم اجمالی به تحریف ندارد راه استدلال او باز است. اون که علم اجمالی به تحریف ندارد میتواند به قرآن استدلال کند به احتجاج. پس این فرض سوم. و اما فرض چهارم که علم به تحریف در بین نیست، نه علم تفصیلی و نه علم اجمالی، بلکه احتمال بدوی است، احتمالی که مقرون علم اجمالی نیست، از اطراف علم اجمالی نیست، احتمال ابتدایی است به این که قرآن تحریف شده است. با مجرد احتمال نمی شود دست از امارات ظنیه و ظواهر به زنون برداشت. ظاهر قرآن جز زنون خاصه است، نظیر روایات. صرف احتمال روایت ظنی را از حجیت می کند و این اماره ظنی به حجیتش باقی است. فتحصل که مسئله تحریف در بین این چهار صورت یک صورتش ضرر دارد و اون هم نسبت به کسی که مدعی علم به تحریف است و میگوید من علم اجمالی به تحریف دارم و این علم را هم مانع حجیت ظاهر میدانم. این خلاصه نظر ما. مسئله تحریف یک مقدار در اصول راه پیدا کرد و مقدار مهمش در تفسیر. یک محقق اصولی همون مقداری که مشکلات فن اصول را حل کند مسئله تحریف را جواب میده. بسیاری از علمای اصول وقتی جریان تحریف قرآن را میخوان ابطال کنند و بگویند ظواهر قرآن حجت است، میگوین اولا تحریف ثابت نشد، بر فرضم تحریف ثابت شده باشد مربوط به ولایت یا قصص و امثال ذالک است، احتمال اینکه اون آیات محرفه مربوط به احکام باشد نیست یا بسیار ضعیف است، بنابراین پس ما میتوانیم به ظواهر آیاتی که ناظر به احکام است استدلال کنیم. به همین مقدار مشکل یک عالم علم اصول حل میشود، زیرا یک محقق اصولی کارش آن است که اصولی که ابزار فقه هست تثبیت کند، اون آیات احکام را تثبیت کند، یعنی بشود در فقه به آیات و احکام استدلال کند. اما آیات توحید، آیات معاد، آیات نبوت، آیات ولایت، آیات قصص انبیا، سیره انبیا که 12-13 قرآن را اونها تشکیل میدهند کاری به اونها ندارن. این جواب یک عالم اصولی بر فرض تمامیتش یک 13 قرآن را تثبیت میکند که آیات الاحکام باشد، اما 12-13 که مربوط به معارف و اعتقادات و اخلاق و سیره آموزنده انبیا و اولیاء علیهم السلام است، اون رو تثبیت نمی کنه. بنابراین مشکل یک مفسر با تحقیقات یک عالم اصولی حل نمی شود. یک مفسر که خود را در خدمت سراسر قرآن کریم میبیند و به هر آیه‌ای باید مراجعه کند و استدلال کند در هر رشته‌ای، او ناچار از صیانت همه این آیات را از تحریف اثبات کند. و اما آنچه که مربوط به این سور عربه هست، در صورت اولا که علم تفصیلی به تحریف باشد، دست مفسر در اون آیاتی که علم تفصیلی به تحریف هست بسته است. و چون آیات همه آیات این چینن که نسبت به یکدیگر یا بلا واسطه یا مع الواسطه ارتباط دارند، زیرا مثانی هن، قرآن ینطق و بعضه به بعض، یبین و بعضه به بعضا، قهرن دست یک مفسر از دیگر آیاتم کوتاه است. شما جریان انبیاء علیه السلام رو که در قرآن مطالعه فرمید، میبینید قصه هیچ پیامبری در قرآن نیامده که قصه باشه. فقط اون نکات آموزنده علمی و عملی سیره انبیاء در قرآن هست. اون چه که یک تاریخدان مینویسد، زندگی نامه انبیاء رو مینویسد، این در قرآن نیست. کی به دنیا آمد، کجا به دنیا آمد، چند سال زندگی کرد، چند روز در راه بود، برخورداش چگونه بود، کی مرد، چجور مرد، کجا دفنش کردن، این حرفا که زندگی نامه و تاریخ و قصه است، اینها در قرآن نیست. اما استدلال انبیا در برابر طغاه چی بود، نحوه مواردشون چی بود، سیره اخلاقیشون چی بود، اینها در قرآن. که قرآن حکمت است و نور، تاریخ و قصه و امثال ذالک برای اون نکات برجسته است و قرآن فقط اون نکات برجسته تاریخی رو ذکر میکنه. اگر چون که همه قرآن نسبت به دیگر مثانی انسنا دارن که قرآن ینطق و بعض و بعضا، و فرض در صورت اولا هم این است که یک مقدار از آیات به علم تفصیلی تحریف شده است، پس نمیتوان با اون آیات استدلال کرد و نمیتوان با آیات دیگر، زیرا اون آیات دیگر هم با این آیات مربوطن. اون یا قصص انبیاست در جریان انبیا ربط دارد، یا سیره علمی اولیاست، این در تبیین سیره علمی اولیا ربط دارد، یا مربوط به مبدأ و معاد است در تحلیل این دو مسئله اعتقادی ربط دارد و ماننده. پس دست یک مفسر کوتاه است، این در صورت اول. اینکه یک ستونی که بار ستون دیگر را به دوش میکشید، این رو ما برداشتیم، اون ستون دیگر هم لرزان است. اینی که مثنا بود و گرایش داشت، این رو ما برداشتیم، این یا شاهد بود یا دلیل بود یا معید بود یا امثال ذالک، این رو که ما برداشتیم دیگر نمیتوانیم به آیات دیگر تمسک بود، زیرا اون چه که به وسیله این آیات تحریف شده روشن می شد حالا در تاریکی مونده است. اگر این آیه نسبت به آیات دیگر انسنا دارد و این آیه تحریف شد، پس این گرایش از بین رفت، دیگر ما نمی توانیم به خوبی از آیات دیگر استفاده کنیم. و اما در صورت ثانیه که علم اجمالی باشد، گذشته از این که همین اشکال هست منتها شدیدتر، چون علم اجمالی که باشد سراسر قرآن اطراف علم اجمالی است، گذشته از این که همون اشکال هست منتها شدیدتر، علم اجمالی به تحریف قرآن یقینا مانع زوجیت قرآن است. چگونه انسان علم اجمالی دارد که بعضی از آیات برداشته شد و هر آیه‌ای که او بخواهد تفسیر کند احتمال میدهد که این طرف اون علم اجمالی باشد، اونگاه بخواهد به این آیه استدلال کند بود خدا این چنین گفت، این را به خدای سبحان نسبت بده. و صورت ثالثه که علم اجمالی به تحریف هست و علم اجمالی را مانع حجیت ظاهر هم بدانیم، بعد بگوییم به این که این فقط کسی که عالم است نمیتواند استدلال کند، کسی که عالم به تحریف نیست به علم اجمالی اون میتواند استدلال کند، این معناش سفر انداختن در مسئله تحریف است. یعنی لکم دینکم و لنا دیننا، ما علم تحریف نداریم، ما به قرآن استدلال میکنیم، شما که علم تعریف دارید خب شما نمیتونید استدلال. وقت این قرآن برای گروه خاص خواهد بود یا یه راه جدال احسن و برهانی دارد که انسان اون خصم را هم قانع کند و بگوید ما هم میتوانیم استدلال کنیم و باید، شما هم میتوانید و باید. نه اینکه بگوییم شما که خب علم اجباری دارید به قرآن استدلال نکنید، ما که علم اجباری نداریم به قرآن استدلال میکنیم. اونگاه هرگز نمیشود قرآن را اصل قرار داد در یه امت اسلامی. و اما احتمال به صورت چهارم، صورت چهارم این بود که ما علم به تعریف نداشته باشیم، لا تفصیلا ولا اجمالا، منتها احتمال بدوی به تعریف بدیم. این احتمال بدوی را گفتن به اینکه مانع حجیت امارات زندیه نیست، صرف اینکه ما احتمال بدیم این امارات زندیه چیزی از او کم شد به مانند آن، این اماره زنی به حجیتش باقی است و میشود به او استدلال کرد. به مجرد احتمال بدوی نمیشود دست از یک اماره زنی برداشت. این حرف فی الجمله تام است نه بل جمله. این در روایات درست است، یعنی یک موثق که خبر میدهد ما می توانیم به این خبر او که به عنوان اماره زنی است استدلال کنیم، زیرا احتمال خلاف را ما با اصولی که در دست داریم ترد می کنیم. می گوییم این موثق که خوششم سلام الله علیه چنین فرمود، اگر این سخنی که نقل می کند سخن حضرت نباشد، یا او عمدن خلاف کرده است یا اشتباه. احتمال تخلف عمدی او را به استناد عدالت و وثوق او ترد میکنیم، میگویم عادل و موثق عمدن خلاف نمیکنه، دروغ نمیگه. احتمال تخلف سهوی او را با اصالت عدم سهو، اصالت عدم غفله، اصالت عدم نسیان که از اصول عقلایی است حل میکنیم. به استناد این سلسله از اصول خبر موثق برای ما معتبر است. یک موثق که از معصوم علیه السلام سخنی نقل میکند ما میگویم درست است. چرا؟ برای اینکه اگه درست نباشد، یا برای آن است که او عمدن دروغ گفت یا سهواً کم و زیاد کرد. احتمال کذب عمدی را به استناد وساقت و عدالت او ترد میکنیم، میگوییم او موثق است، موثق دروغ نمیگوید، پس او دروغ نمیگوید، پس احتمال کذب عمدی او به استناد وثوق او ترد میشه. اما احتمال کذب سهوی او، کذب خبری او، نه کذب مخبری، کذب مخبریش را به استناد عدل و وثوق او ترد میکنیم، میگوییم او دروغگو نیست. چرا؟ چون عادل است و موثق. اما کذب خبری را که او گرچه راست دوست، اما این خبر دروغ است، برای اینکه یه چیزی کم شده، اشتباهاً یادش رفته. اگر چیزی اشتباهاً از یاد اون گزارشگر برود، او راست دوست ولی خبر دروغ است. این خبر مطابق با واقع نیست. چرا؟ چون یک جمله از این خبر سهواً افتاده است. کذب خبری هست گرچه کذب مخبری نیست. او دروغگو نیست ولی خبرش دروغ است. چرا؟ چون یک جمله از یادش رفت. این که یک جمله ازش از یادش رفت به نام کذب خبری، اون را با اصالت عدم سهو، اصالت عدم غفلت و دیگر اصول عقلایی حل میکنیم. لذا هر چه زراره و امثال زراره گفتن میگوی معتبر است، زیرا هم صدق خبری تأمین است رو وثوق، هم صدق مخبری تأمین است رو وثوق عد، هم صدق خبری تأمین است به استناد اصول و علایی. اما یک کتابی اگر به دست ما رسید، کتابی از مطبعه به دست ما رسید، کتابی که دشمنهای فراوانی داره به دست ما رسید، ما احتمال میدیم که دشمن در این کتاب دست برد و دست برد و چیزی کم کرد. این رو با چه اصلی حل کنیم؟ صدق مخبری دارد، این مخبر درستگو راست دوست، صدق خبری هم دارد. اگر از خودش میشنیدیم اون اصول و اقلایه مثل اصالت عدم سر، اصالت عدم غفله بود. اما نامه او به دست ما رسید، چه نامش صدها دشمن داشته بدارن. کتاب او به دست ما رسید که ده ها دشمن داشت بدارد. ما اگر احتمال دادیم که یکی از دشمنها جمله از جملات این کتاب را کم کردن، با چه اصلی این احتمال را ترد کنیم؟ این که میبینید مشایخ روایت اجازه روایی میگرفتن برای همین نکته بود. وقتی که پیش مدرسینشون درس میخوندن، کتاب کلی کافی رو درس میخوندن، در کنارش میگفتن این کتابی که چند باب دارد و چند حدیث دارد پیش فلون استاد خوندیم و اجازه روایت گرفتیم. همین این اجازه ای که از مشایخ می گرفتن، مشیخ ها اجازه به شاگردانشون می دادن، یعنی این کتاب را من از استادم، استادم از استادش، استادش از کلینی آموخ و من هم به شما می آموزانم. این همان از کلینی نوشته. ولی اگر کتاب این چنین نباشد، یا کتاب این چنین باشد ولی در حد خبر واحد باشد، نه تواتر و احتمال دست و کم کردن هم باشد و دشمنها هم در کمین باشد و شواهد زیادی هم در بین باشد که عده‌ای از بزرگان را هم این شواهد بفریبد و بگوید قرآن تحریف شده است، احتمال به قدری قوی است که نظیر مرحوم حاجی نوری امثال ذلک کتاب نوشتن به نام فصل الخطاب فی تحریف الکتاب، منتها حالا چون متتبع بودن و نه محقق دست به این کار زدن. اگر اهل تحقیق بودن هرگز به خود اجازه نمی دادن که بگوین کتاب الله تحریف شده است. اما این شهرت به این احتمال به قدری قوی است که عالمی چون ایشون رو می فریبد که کتاب می نویسد که قرآن کریم تحریف شده، معاذ الله، که هنوزم که هنوز است انقلاب گرفتار این مسائل هست. هر جا سخن از انقلاب اسلامی است، این به عنوان یک لکه انقلاب میگن شیعیان به ایرانی ها غالب تحریف کتاب دارد و همه علما حالا باید دفاع کنن که مسلم بین مسلمین این از قرآن تحریف نشده، مسلم بین علما شیعه اینه که قرآن تحریف نشده. یک عالم شاذ پسندی آمد این حرف زده. این احتمال اونقدر ضعیف نیست که انسان بگوید نباید بشه اعتنا کرد. نظیر روایت نیست که ما بگویم این روایت را که زراره نقل کرده است احتمال خطا و سهو و نسیان را با اصول اقلایی حل میکنیم. این احتمال را با کدام اصل ما ترد بکنیم؟ این احتمالی که دشمن چیزی از او کم کرد نمیشود گفت این احتمال اعتنا نمیکنیم. این مثل خبر واحد نیست که اصول و اقلایه صدق خبری خبر واحد را تضمین کند در کنار احراز صدق مخبری مخبر به وساقت و عدالت او. این احتمال احتمال اقلایی است، باید حل بشه. این یا با تواتر قطعی حل میشود که یکی از جوابها بود، یا با همون برهان عقلی حل میشود که جواب دیگر بود. پس این صور چهارگانه این جور تنظیم بشود و این جور جواب داده بشود مشکل تفسیری را حل نمی کند. یک زحمت را آیون بکشید ببینید که علمای اهل سنت که قائل به تحریفن آیا این شبهه رو متعرضن یا نه، و این شبهه رو چی جواب میدن؟ آیا این شبهه رو فقط علمای شیعه باید جواب بده که بعضی ها پنداشتن که علمای شیعه این شبهه رو جواب میدن به استناد روایات، یا نه علمای سنت هم این شبهه رو متعرضن به طرز دیگر جواب میدن؟ این یکی. و ثانیاً اگر ما بگوییم احتمال تحریف را اعتنا نمی کنیم به یکی از این اصول اقلایه، خطرش اینه که این دین ما به یک امر ظنی بند میشه. چرا؟ برای اینکه آیات قرآن کریم بسیاری از اونها ظواهرشون در حد نص نیست، در حد ظهور است، میشه ظنی. اگر سندم با احتمال همراه باشد منتها این احتمال را اعتنا نکنیم، میشه ظنی و سند و ظنی و دلالت. وقت این دین را به یک کتاب ظنی و سند و دلاله میشه سپرد. این ظنی و سند معجزه خالد است یا یه امر یقینی؟ یعنی ما در مسئله تحریف احتمال میدهیم، بعد میگویم این احتمال را اعتنا نمی کنیم، نظیر روایا یا سجا بر احتمال نیست. اگر احتمال دادیم گفتیم به این که قرآن مانند امارات دیگر حجت است، این احتمال ضعیف است، نمی شود به صرف احتمال دست از اماره ظنی برداشت، این معناش اینه که این دین به امر ظنی بنده است، چون مدلولش ظاهر است نه نس، سندش هم که با احتمال همراه است، منتها ما این احتمال رو اعتنا نکردیم. نظیر روایات واهی، خبر اخبار واهی، خبر دلالتش ظنی، سندش هم ظنی. کجا این روایت را زرار نقل کرده است؟ شاید کم کرد، زیاد کرد. ما با اصول عقلاییه که انشالله صحیح نکرد، انشالله اشتباه نکرد حل میکنیم. در روایات سند را با انشالله حل میکنیم، یعنی با اصول عقلاییه، یعنی اصل عدم غفلت، اصل عدم سهو، اینا که یقین نمی آورد. با قرآن هم می شود این چنین معامله کرد که انشالله تحریف نشده، یا احتمال تحریف را با اصول و عقلایی حل بکنیم، یا اصلا جا برای احتمال نیست. ما همونطور که الان می دونیم روز است، همونطور می دونیم این آیاتی که ما در خدمتش هستیم این آن است که از لبان مطهر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نشد. اینها رو متعرف کردیم. الحمدلله.